20 نفر 300 نفر، حالا در مورد تئاتر دیگه حد اکثر میشه
جمعی دیدن یک اثری
600 نفر، ولی در مورد مثلا سینما ما سالن‌های 1200 نفره 1500 نفر هم داریم. همین الان هم توی ایران هنوز بعضیاش باقی مونده و این مفهوم سالن به مسابقه یه چیزی نزدیک به استادیوم، یعنی همونجوری که کسایی میرن فوتبال توی استادیوم تماشا میکنن و میگن تماشا کردن فوتبال توی استادیوم
مثلا جمعی یک هیجانی رو خالی بکنن،
این پارکت خودش داره قبول تلویزیون نگاه
کنید. ببینید اون مصرف روزمره، خودتون آماری که اول برنامه دادید که آمریکا دیگه مثلا مخاطبش فصل یه بار متوسط مردم آمریکا برن سینما خیلی کاهش پیدا کرده. ببینید به خاطر تطوری که در رسانه اتفاق افتاده که مخاطب چجوری شده از این حالتی که آودینس باشه، مخاطب باشه، یعنی یه کسی یه حرف تولید کرده، خطیبی پیامی را در قالب یک مدیومی رسانه‌ای به مخاطب برساند، این به اصطلاح پسیو نشسته منتظره ببینه چی میشه. خب این یه هیجانی داره، قبول دارم، یه قصه ای رو داره نمیدونه که بعدش چی میخواد بشه. اما شما ببین همین استوری که برای قصه نویس ناموس کلمه استوری، بابا من دارم برای تو قصه میگم، داستان میگم، بشین پا بحثم. مثلا این رمان میخوای بخونی ویکتور هوگو دو جلد مثلا یه ما طول میکشه، دو ما طول میکشه. بعد مثلا یه ها سینما اومده، فکر مثلا دهه 23 همون قرن 20، شما میری تو یه دو ساعت ویکتور هوگو میبینی. خب ویکتور هوگو اگه از زنده بود سکته میکرد، میگو بابا من اینا زحمت کشیدن، تو باید دو ما وقت بذاری آروم آروم تو تخیلت پلان پلان سکانس سکانس بسازی، حس بگیری با هم دو ماه زندگی بکنی، دو ساعت رفتی مصرف کردی. الان شما مخاطب
فقط ستون فقرات قصه رو استفاده میکنن.
بله، شما امروز توی اینستاگرام استوری میذاری، اه الان دیگه اون سینماگر دهه 23 آمریکا هم الان باشه توی قرن 21 سکته میکنه، میگه استوری 10 ثانیه گذشت تموم شد. اینستاگرام مفهوم استوری، خودتون اهل فیلمنامه نویسی هستی میبینید چه قصه. بعد ببینید فست فودی شده،
بله،
طرف دیگه بکنه بره سینما. چرا مثلا حالا با نامزدش با رفیقش خودش مثلا در تنهایی یا جمعی برن یه کاری ببینن فصلی یه بار برن اینجوری، اما این روزمره آن بان الان نشسته توی ایستگاه مترو معطل تا مترو بیاد سری گوشیشو باز می‌کنه میره یه استوری چک می‌کنه تموشو رفت، یعنی در لحظه مواجه میشه با یه رئالیتی شو. دیگه مثلا 1980 آمریکا نیستش که رئالیتی شو یه برنامه باشه، که رئالیتی شو یعنی استوری واقعیت زندگی یک کسی رو همین الان ببینی که الان داره چیکار میکنه.
پس تو در واقع به این اعتقاد داری که در آینده سینما باقی میمونه و ممکنه حتی سالن‌های بزرگ و بزرگتر هم باز داشته باشه،
ولی تک خالایی مثلا یه جیمز کامرون بیاد هر 3-4 سال یه بار یه شاهکار بزنه زمین رفت تا 3-4 سال دیگه.
طبیعتاً این به نظر میاد خوبه، یعنی یه تفاوت فاصله زیادی ایجاد میشه بین فیلم تلویزیونی یا مثلا شوهای تلویزیونی، این برنامه
روزمره
مصرف روزمره فاصله پیدا میکنه
با کارهای فاخری که تر و تمیز. ببین این خودش میتونه یه فرصت باشه، اون بازار انبوهی که درآمدهای مفصل و سوپر استارها اینا خیلی کاهش پیدا میکنه، اینا به کارهای تیک تاکی یوتیوبی، بعد یوتیوب الان ادعا کرده که آقا همه رسانه کلا منم، آموزش منم، دانشگاه منم، اصلا یه شعارایی و خب یوتیوب اومده، تیک تاک این چینی ها اومده، بعد اینستاگرام حالا سخیف‌تر از همه اینا هست مثلا، هست این شبکه‌های اجتماعی تعاملی متاورس، فیسبوک امروز کارشو برده گفته من متاورسم، اصلا جهان‌های موازی پارالل یونیورس، یعنی رسانه‌های نسل چهارم نه پنجم، رسانه‌های نسل چهارم رسانه‌های جهان موازی هست.
ولی اینا درآمدهای خوبی ایجاد میکنن،
بله.
ولی در این حال میشه گفت تأثیرشون زودگذر و موقته،
بله، یعنی روزمره است، مصرف روزمره. ولی شما مثلا روزمره داری فست فود و این چیزا میخوری، مثلا ماهی یه بار میری چلو کباب مفصل هم میخوری. ببین چلو کباب دیگه مصرف روزمره بازاری ما نیست، مردم عادی ما نیست، اما مثلا هفته یه بار، ماهی یه بار، دو سه هفته یه بار یه چلو کباب سنگین میخورن.
خب پس به این ترتیب ما باید انتظار داشته باشیم که اون چیزایی که در واقع رسانه ها یا وسیله ها یا شیوه هایی که ارتباط عمیق تر و ماندگارتری رو برقرار میکنه دوباره برگرده و تو شکل های به اصطلاح پیچیده تر نه، ولی بشه گفت که مثلا به قول تو فاخرتر،
بله،
و در خور جدی گرفتن بیشتر
بیشتر. ببینید تقریبا نسبتی که قرن بیستم تئاتر با سینما پیدا کرد، خب تئاتر میگم تو قرن 19 هم مصرف شاید مثلا هفتگی و روزمره مردم بود، عادی مردم اروپا، مردم آمریکا عادی میرفتن سالن تئاتر بلیت میخریدن، میرفتن میشستن میدیدن. قرن 20 هم دیگه اینجوری نبود دیگه، بلیت میرفتن میگرفتن سینما میشستن فیلم میدیدن.
الان مصرف تئاتر برخلاف انتظار زنده موند و همین الان هم زنده خیلی زنده است.
خب اما اون مصرف عامه رو دیگه نداره، یه مقدار خاص‌تر شد. خواص مثلا اونایی که دیگه عاشق هنرن یا عاشق فرم تئاترن، یا اینکه نه مثلا ماهی یه بار فصلی یه بار میرن یه تئاتر رو میبینن.
در مورد رمان حدست چیه؟ برمیگرده یا نه؟ یعنی بزرگتر میشه یا نه؟ چون رمان یه شکلی از ارتباط برقرار کردن با داستانه که توش خود خواننده تخیل میکنه. بله، و رمان رو بله. یه بار پیش خودش میسازه.
بله میسازه.
این به نظر میاد که هیچ وقت نمیمیره.
نه رمان با توجه به رسانه‌های جدید که میتونن، این رسانه‌های الکترونیکی جدید که داره کاغذهای الکترونیکی میاد که همونجا در واقع یه آیتم‌های نمایشی هم حتی میتونی پلی بکنی، یه فرمای جدیدیه که مثلا ورق میزنی بعد صفحه نمایش، اون کاغذ صفحه نمایش.
شکل کاغذیش چرا همچنان باقی مونده و گسترش هم داره پیدا میکنه؟ من فکر میکنم شکل کاغذیش به قول شما یوزر فرندلیه. یوزر فرندلی رو چجوری باید ترجمه کرد؟ یعنی راحت تر
کاربرپسند.
کاربرپسنده، یعنی به اصطلاح خیلی راحت تر از لپتاپ یا همین. صفحه آره. مانیتور میشه به صفحه دیگه مراجعه کنه.
باتریش همون نمیشه، کاغذ دیگه همیشه
چشمم اذیت نمیکنه.
اون میتونه دم دستت مثلا تو دستت باشه، هر جایی با خودت ببری راحت. اون به خاطر مثلا کتاب همیشه ماندگار خواهد بود، به خاطر اینه که کف تکنولوژی میخواد دیگه، کاغذ دیگه، کاغذ چند هزار ساله با بشر این کاغذ هست، خواهدم بود
و ارتباط باهاش سخت‌تر هست.
که انرژی میخواد برای نمایششون، اینا دیگه خیلی وابسته به تحولات تکنولوژی هستن که من میگم که هنر نمایش خیلی دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد شد که اهالی نمایش ما، اهالی قصه ما، اهالی هنر ما خودشونو باید با این ظرفیت‌های جدید آداپته بکنن، تطبیق بدن و استفاده بکنن. یعنی به نظرم اتفاقا میشه به چشم یک فرصت بهش نگاه کرد.
رادیو داره برمیگرده یا نه؟
رادیو همینطور. رادیو الان یوتیوب حسب این حسب ظاهری نگه یه رسانه تصویریه، اما طرف آیتم رادیویی داره میره، ولی یه گوشی گذاشته اینجا همون داره به اصطلاح پادکست میره و تصویرش رو داره میره.
بله رادیو و رادیوی تأخیری که بهش میگن پادکست،
مثلا حالت پادکست و اینها، پادکست های تصویری هم ویدیوکست و مدل جدیدی اومده، اینا هی خوشنان آداپته میکنن و اینا عرصه‌های جدیدی برای نمایاندن، نمایش، ارائه، پرزنتیشن ارائه میکنه که به نظرم اینا باید بیشتر محل بحث قرار
چرا
بگیره.
چرا صدا اینقدر بازار داره؟
صدا؟
صدا یعنی بازار
خیلی تأثیر عمیقی داره.
توی همین دورانی که دوران کرونا که تعداد تماشاگرهای سینما تقریبا به صفر رسید در یه زمانهایی و بعد توی سال اخیر و ماه‌های اخیر که میگن تماشاگرهای تلویزیون افت کرده، تماشاگرهای رادیو افت نکرد. میدونی تماشاگرهای رادیو کم نشد.
بله،
یه دلیل رو جلوتر اینه که مردم خب مثلا توی ترافیک رادیوشون رو روشن میکنن.
اونم شبیه کتاب دیگه.
بله.
اونم چون از حداقل تکنولوژی بهره میبره، بنابراین
به خاطر این نیست که صدا مؤثره، یعنی ما همه احترام بیشتری میطلبه. یعنی ما وقتی که داریم رادیو گوش میکنیم بالاخره تصمیم میگیریم که گوش کنیم یا گوش نکنیم. اگر گوش نکنیم احتمالاً کانال
این بخشی از مصرف رادیو توی فضاهای حمل و نقل و مثلا ماشین و اینهاست که طرف انتخاب نمیکنه، چاره ای نداره، پشت فرمونه که نمیتونه تلویزیون ببینه، بخشش اینه. اما بخش دیگه اش که بخواد انتخاب بکنه به این جهته که رادیوها امروزه، که حالا رادیو ما هم یواش یواش تو این یکی دو ساله رفته به سمتش که پادکست تولید میکنن.
بله.
و اون پادکست ها اونا بعدش دیده میشه.
بله.
کاری که تلویزیون باید بکنه. ببینید تلویزیون هم اینطور شده، نسبتش با وب 3، وب 4، وب 5 چجوری شده، با اینترنت نسبت تلویزیون چجوری حیات خودش رو ادامه داده، شده منشأ تولید اما عرضه از طریق دیگه آنتن نیست،
با تأخیر انجام میشه.
بله
ببین، یعنی برنامه
هفت الان ساعت 11 شب چند نفر دارن میبینن؟ یه تعدادی. چند نفر فردا میبینن؟ چند برابرش. چند نفر روزهای آینده دارن میبینن؟ چند برابرش. از طریق اپلیکیشن ها،
جایی که دلشون میخواد میبینن.
آره یعنی با حوصله کی دیگه اینجوری برمیتونه برنامه ریزی بکنه که آن تایم مثلا ساعت 11 شب برنامه رو آن تایم حتما پای تلویزیون نشسته باشه. مثل سینما، طرف نمیتونه بکنه بره تو سالن سینما بیاد جلوی تلویزیون. او نمیاد در محضر رسانه، رسانه رفته در محضر او، رسانه ده. اومده پیش مخاطب، نه اینکه مخاطب بره پیش رسانه. این تغییر پارادایمی جدیه که اتفاق افتاده. شما نمیری پیش رسانه، اون اومده تو زندگی تو. لذا این گوشی هر جا هست.
اگه من بگم که رادیو اصولا احترام بیشتری داره، یعنی شأن بالاتری نسبت به تلویزیون داره، نظرت چیه؟
به جهت صوت دیگه، صوت مثل همون خواندن، خواندن و نوشتن و شنیدن، سمع و سمیعت یک تأثیر عمیقی داره که قرآن میگه که کفار که اینایی که عاقبت به شر شدن در قیامت وقتی محشور میشن میگن که ای کاش که ما نسمع او نعقل، زمانی که در دنیا بودیم یا میشنیدیم یا خودمون تعقل میکردیم. دوگانه شنیدن، سمیعت و تعقل و تعقل، این دوتا رو کنار هم دیگه یا میشنیدیم، انقدر اثر سمیعت زیاده که تقریبا هم وزن و برادر تعقل گرفته که از طرف خودمه، چون در سمیعت من منفعلم. یعنی ای کاش یا حرف میشنیدم.
در واقع موقعی که ما چیزی میشنویم باز تخیل میکنیم و تعقل
میکنیم، تخیل میکنیم، پیش خودمون بازسازیش میکنیم.
در حالی که وقتی یه برنامه آماده حاضر موبایل تماشا میکنیم، حاضر و
تصویر آماده حاضر
و بی احترام.
حالا ببین، بی احترام، من دوست دارم یه وقت ببینم که آیا افخمی مثلا امسال یه فیلمی هم مثل که کار کردین، ببینم این تخیل. بعضی وقت ما دوست داریم قصه های دیگران رو بشنویم.
گاهی دوست پسر من اینجوری برنامه رو نگاه میکنه، برنامه های توی همین تلفنش رو اینجوری
سریع رد میشه،
یعنی 3 ثانیه فرصت نمیده.
میگن بین 3 تا 5 ثانیه.
بی احترامی همچی چیزیه، یه چیزی که خودشو بی احترام.
حالا ببین نبریم تو قضیه احترام بی احترامی، اختزاء.
رادیو بیشتر احترام داره.
اختزاء
رادیو احترام خودشو حفظ کرده، صدا احترام خودش حفظ کرده. یعنی ما صدا رو با 3 ثانیه رد نمی‌کنیم.
نمی‌کنی. درسته. بعد یه مقدار بیشتر تأمل بکنی. اگه از این جهت بگیریم، چرا من قبول می‌کنم حرف شما رو.
شروع می‌کنیم به تخیل کردن.
اما اشکال نداره. شما تو تصویر اگر بتوانی، میگه علی از در آمد. این علی رو شما توی نوشته بخوای بگی، بعد بگی علی قدش چقدر بود، لباسش چی بود، قیافش چجوری بود، یه چیز، یه صفحه بنویسی که مخاطب بتونه تو ذهنش اون رو تصویرسازی بکنه، بفهمه علی که تو داری میگی چه علی هست. اما تو لحظه تو تصویر چند ثانیه نشون میدی، مثلا در عرض 1 ثانیه 2 ثانیه نشون میدی که این عدن اومد. ببین شما اینجا اگر از این زاویه احترام و اینا نبینیم، از این زاویه فرصت ببینیم که شما حالا امکان اینو دادی که مثلا یه سفر رو خوندن 10 ثانیه 20 ثانیه طول میکشه، 30 ثانیه طول میکشه، شما الان تو یه فریم، تو یه پلیه که مثلا چند تا فریم، مثلا تو 40 تا فریم، تو 3 ثانیه تونستی نشون بدی که این علی که میگی کی بود، چی بود، نفع. خب کلی زمان داری هنوز تا اون 30 ثانیه پر بشه که بقیه حرفتو بزنی. یعنی اگر توی صدا، تو متن، تو 10 دقیقه، تو 1 ساعت اینقدر حرف میتونستی بزنی، با استفاده از ظرفیت تصویر تو میتونی اینقدر الان حرف بزنی. خب چرا استفاده نکنم از این حرف بیشتری؟ ببین بهم میگیم ذهن پروا. حالا بذار من یه کلمه بگم به شما، یه کلمه بگم، اونم کلمه ذهن پرواره. ببخشید در مورد انسان همچو قیاسی میکنیم، ولی به نظرم اصطلاح بامزه‌ایه. شما این جان چهارپاها رو که بخوان صنعتی پرورش بدن، من میگم صنعت هالیوود دیگه، صنعت سرگرمی دیگه. صنعت که میشه، شما این گوسفنده وقتی که بخواد چرا بکنه، گاوه بخواد چرا بکنه، کلی از چیزی که از زمین خورده صرف راه رفتنش میشه. شما اینو میگیری، میگی ببین تو نمیخواد بری سراغ غذا، غذا رو میارم پیشت، میذاری توی گاوداری، گاوه اونجا اصلا تکون نمیخوره، غذا و آب و همه رو میبری، این پروار میشه دیگه. انرژی که جذب میکنه همه صرف ساخت گوشت.
پروار به معنی منفیش داری میگی؟
منفی که حالا ممکنه برداشت منفی بشه، ولی به نفع اون صنعتگر، دامداری صنعتی، غذا رو آورده نزد اون چارپا که تو تکون نخور، من حد اکثر بهره‌وری رو از تو میخوام.
همین تنبلیه که باید
میتونه منجر به تنبلی بشه. اما انسان یک اکتیویته داره، یک قوه فاعله داره که میتونه مثل حیوان نباشه، ببخشید، ظرفیت بیشتری بهره ببره.
ولی به هر حال من فکر می‌کنم شأن رادیو و سینما
بهره وریش میره بالا.
شأن رادیو و سینما اگه اینجا باشه، شأن تلویزیون اینجاست، پایین بین رادیو و تلویزیونه، ولی نزدیکتر به رادیو.
سینما کجا؟
سینما اینجا، بعد ادبیات و مثلا صدا اینجا، رادیو اینجاست، تلویزیون این پایین. به خاطر هزار کانال خودشو بی‌حیثیت کرده.
حالا تلویزیون ببین چیکار کرده، مثلا شما نتفلیکس رو داری، اچ پی او رو داری، اینا اومدن بین سینما تلویزیون یه جوری جمع کرد و فضای مجازی و اینترنت جمع کردن. ببین اتفاقات جدید، وی او دی ها الان رقیب جدی تلویزیون وی او دی آن دیگه.
ما مجبوریم این بحث رو جمع‌بندی کنیم چون نوبت پیام بازرگانی رسیده و انشالله بعدن اینو بعدها اینو ادامه میدیم.
بله، توکل به خدا.
شب بخیر همراهان محترم رادیو نمایش میانه برنامه سینما هفت. کنارتون هستم که بگم این برنامه هم از طریق شبکه تلویزیونی نمایش پخش میشه و همزمان از رادیو نمایش تقدیم مخاطبان محترم این شبکه. تا لحظات دیگر ادامه برنامه سینما هفت رو به شما تقدیم خواهیم کرد. سپاسگزارم که صبوری میکنید. 19 دقیقه بامداده و اینجا رادیو نمایش. تا ثانیه های دیگر ادامه برنامه سینما هفت رو از رادیو نمایش و از شبکه تلویزیونی نمایش میشنوید و میبینید.
در حالی که پوستر تنها تکیه کوچکی از پازل یک رویداد سالانه است، اما قادر است به طور اجمالی ما را با رویکردهای متغیر هر دوران آشنا کند. هر پوستر نه تنها لحن هر دوره را آشکار می کند، بلکه نشان می دهد طراحان و مسئولان جشنواره چگونه با استفاده از فرهنگ بصری زمان خود به دنبال ایجاد جایگاه عمومی برای این جشنواره بودند. پوسترهای جشنواره فیلم ونیز در سالهای اخیر نقاشی‌ها و تصویرسازی‌هایی بودند که برداشتی از سینما را بازتاب می‌دادند و یا بازسازی‌های تصویری از نماهای مشهور فیلم‌ها و ادای احترام به فیلم یا یک فیلمساز را به تصویر می‌کشیدند. پوسترهای جشنواره برلین نیز از اواسط ژانویه در گوشه و کنار شهر به چشم می‌خورند و شور و حالی تازه را به فضای زمستانی برلین می‌دهند. به گفته دبیر این جشنواره دیتر کاسلیف، خرس برلین وقت برای خواب زمستانی ندارد و خرس نقش بسته بر پوسترها بر اساس فرهنگ آلمان میتواند مایه برکت و صلح برای حضار و میهمانان بین المللی این جشنواره باشد. طراحان پوستر جشنواره ها در هر کشوری به جستجوی نمادها و معانی پیدا و پنهان فرهنگشان نیز پرداختند، چنان که دستمایه اصلی طراحی پوسترهای جشنواره فیلم قاهره بیشتر با اهرام که نشان اصلی مصر است گره خورده است و همواره ردپای تاریخ در آنها به چشم می‌خورد. طراحان همچنین تلاش می‌کنند رویکرد و خط کلی جشنواره را در طراحی‌ها لحاظ کنند، همچون جشنواره فیلم ساندنس که همانند رویکردش در توجه به سینمای مستقل کلیشه‌های مرسوم طراحی را کنار گذاشته و در مفهوم نیز به دنبال نمادسازی تصویری از سینمای مستقل رفته است، مانند پوستر سال 1988 که تک حلقه فیلمی را تصویر کرده که مسیری طولانی را در کوهستان‌های برفی پیموده است. کار طراحی اولین پوستر جشنواره فیلم فجر بر عهده صادق بریرانی، پیشکسوت هنر گرافیک ایران بود. پرچم و مردم در این اثر با سینما همراه شده بودند تا یادآور انقلابی باشد که به تازگی رقم خورده بود. ابراهیم حقیقی که رکورددار طراحی پوسترهای جشنواره فجر است نیز آثار ماندگاری در دوره‌های متفاوت خلق کرده است. نقش‌های اسلیمی و ایرانی پای ثابت طراحی‌های اولیه است و نقش سیمرغ اولین بار در هشتمین دوره توسط مرتضی ممیز معرفی می‌شود و سال بعد توسط حقیقی به طرح اصلی بدل می‌شود. تری که در دوره‌های بسیاری با فرم‌ها و اجراهای متفاوت تکرار شد. توجه به مفاهیمی همچون مردم، ایستادگی و مقاومت، حقیقت و معنا و یا ارجاع به ماجرای سیمرغ منطق و طیر در طراحی دوره‌های مختلف لحاظ شدند. با ورود نرم‌افزارهای گرافیکی به فرایند طراحی پوستر از دهه 1380 و بی‌توجهی مدیران نسبت به اهمیت و جایگاه پوستر در یک رویداد فرهنگی، طرح‌ها به تدریج سطحی و کم ارزش می‌شوند، تا جایی که به ندرت اثری ماندگار و تاثیرگذار در میان پوسترهای دهه‌های 80 و 90 به چشم می‌خورد. رونمایی از پوستر جشنواره در هر دوره با حاشیه‌هایی از جنس انتقاد اهالی رسانه، هنرمندان و طراحان گرافیک همراه می‌شود.
خب رسیدیم به بحث شیرین نقد فیلم در خدمت سید حمیدرضا قادری، پزشک هم هستن، ضمن اینکه کارشناس فیلم هستن، هستیم و امیر قادری، آقای قادری پزشک اینجا هستن برای اینکه ما دو تا رو بتونن معالجه کنن.
من حکم بین شما دو نفر هستم.
بله. من بخصوص حکم لازم داریم واقعا.
خب شروع کنیم راجع به فیلم‌ها صحبت بکنیم.
نه واقعا من میخوام که من حقیقتش دیشب اینجا توی سالن بودم و اینجا چون بلندگو ندارید یا اگه هست شنیده، من سلام میکنم خدمت مردم عزیز و بعد توی سالن بودیم و این داستانا، یه دفعه هیچی دیگه نشدیم که برنامه چیه. بعد از بخش قبل اومدیم اینجا نشستیم، بعدش هم که رفتیم خونه مثل همیشه. صبح از خواب بیدار شدم و کسی اون شب هم چیزی به من نگفت. صبح از خواب بیدار شدم و دیدم که خب همه جا پر شده از بعضی از بحثایی که دیشب اتفاق افتاده و من شخصا واقعا متاسف شدم و اصلا خجالت کشیدم که یه همچین بحثی توی یه همچین برنامه‌ای که مثلا سینماییه یا فرهنگیه گفته بشه. اصلا بحث منم سینمایی نیست، واقعا انسانیه. به نظر من به هیچ عنوان جای گفته شدن همچین حرفی توی یه همچین برنامه‌ای نیست. واقعا به نظر من شرم‌آور بود اون بخش. نمیدونم شما معذرت خواهی کردین از مردم یا نه؟
من بله معذرت خواهی کردم، گفتم من نباید میخندیدم تو برنامه بسیار سنگین و عبوس نقد فیلم.
نه رفتی به عبوس نداره،
برنامه دیشب ما عبوس بود دیگه، قرار بود عبوس باشه.
حالا یه
نه اصلا بحث عبوس بودن،
یه نکته بگم
بفرمایید.
یه دیالوگی تو فیلم جدایی نادر از سیمین آقای اصغر فرهادی هست که ببینم، به نظر من یک دیالوگ نمادین آیرونیکه که میگه اون نمیدونه من پسرشم ولی من که میدونم اون پدرمه. خیلی از اینایی که این روزها تو فضای مجازی علیه ایران حرف میزنن نمیدونن این ایران ماست، پدر ماست، ولی ما که میدونیم این پدر ماست،
مادر ماست
یا مادر ماست دارید پا.
مادر ماست.
حداقلش اینه که ما که میدونیم، بله حداقل که ما میدونیم این کشورمونه و میدونیم دور و برش چه خبره. به قول رضا کیانیان تو آژانس شیشه‌ای، این دور و بر این گربه چه خبره، باید مسئولانه تر صحبت کنیم و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. برجک زدن های توییتری رو بسپریم به اهلش.
ببین بحث برجک زدن نیست، بحث اینه که من امروز که داشتم میومدم، حالا اسم نمیبرم، یکی از همکاران خانم، یعنی دیگه به روز برای مالکشی نگو، نمیدونم فضای مجازی چند نفر شما شهر
نشستان، برای اینستاگرام اگه میخوای متریال فراهم
بکنی، اصلا من اینستاگرام فعالیتی ندارم.
بکن، من اصولا
نه، من اصلا اینستاگرام، من اصلا اینستاگرام شخصی اصلا فعالیتی ندارم. اینو میخوام بگم، من فقط کافه سینماست و تلگرام. ببین نکته ای که وجود داره اینه که من وقتی
وارد تلگرام خیلی جدی صحبت میکنم، ما هیچی شوخی نمیکنیم.
آخ ببین بحث شوخی نیست. ببین من امروز میگم، حالا بذار من این نکتم تموم شه. من امروز وارد سالن شدم و جالبه که یکی از همکاران خانم رسانه‌های رسمی کشور بود و به قول شما اصلاح طلب از این حرفا هم نبود دیگه، و اومده بود جلوی من، حرفای دیشب رو کاملا شنیده بود و واقعا از شدت عصبانیت داشت میلرزید. یعنی ایشون نه شامل اون شاهد مثال حرفای دیشب بود که بگیم از این ناراحت بشه، نه
خب بس برای چی میلرزید؟
بابا آخه حرف زشته، این حرفیه که گفته شده که
چه حرفی گفته شده امیر جان؟ میشه تکرارش کنی؟
من تکرار نمی‌کنم. شما تکرار بکنین.
اول من خیال داشتم
من این کارو نمی‌کنم. خب شما بفرمایید، شما اون حرفو تکرار بکنید.
اول برنامه گفتم که مطالبی که ابوالقاسم طالبی گفت کاملا شوخ طبعی بود با زنانی که خودشون یه عریضه پر کردن. 800 نفر گفتن